بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان عزیز، مربیان و مدیران دوره. عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مفید بوده باشه. جلسه که الان در خدمتون هستیم بر اساس اون چیزی که خب تو جلسات صبح مطرح شد و راجع به کلگرایی در علوم انسانی صحبت کردیم، مشخص بود که خب این مقوله ایه که مربوط میشه به چند تا حوزه در واقع رشتگانی علوم اجتماعی. یعنی بهتره که با مشارکت چند تا حوزه مطالعاتی و دانشی بحث جلو بره. خب البته وقت ما کمه، خیلی فرصت نیست که مفصل اون بحثی رو که صبح داشتیم از منظر رشته‌های مختلف هم بررسی کنیم. ایده‌هایی که بابت کلگرایی مطرح شد، همکاری رشته‌ها مطرح شد، خیلی فرصت نیست که ما بیان ببینیم که در واقع روایت رشته‌های مختلف از تاریخ علوم اجتماعی چیه و در واقع چطوری میتونن به هم دیگه نزدیک بشن و همکاری داشته باشن. اما به اقتضا خب دوستان جلسه رو تدارک دیدن که خدمت آقای دکتر ناصخیان هستیم، دبیر استاد مشاور گروه اقتصاد که هم اقتصاد خوندن و هم فلسفه، آقای دکتر وجدانی که استاد مشاور گروه مدیریت هستن و آقای دکتر معافی که ایشون هم حوزه‌شون مدیریت هست. و حالا چند تا از این کتابایی که تو بحث من به عنوان رفرنس در واقع استفاده شد در اختیار دوستانم فکر کنم عناوینشون رو گذاشتم، حالا من فراموش کردم که در واقع برای شما به نمایش بذارم شما هم ببینید. آقای معافی زحمت تألیفشون رو یا ترجمهشون رو کشیدن. خب ما تو جلسات صبح این بحث رو مطرح کردیم که علوم اجتماعی در پیوند با دولت مدرن شکل گرفته و اونجایی که قدرت انضباطی در واقع میخواد اعمال بشه، علوم اجتماعی میاد به کمک دولت تا اون نظمی که در واقع جهان جدید و جهان مدرن نیاز داره برقرار کنه. و اونجایی که دولت شروع میکنه به مداخله، مسائل و موضوعاتی رو در واقع طرح میکنه که تبدیل میشن به دستمایه شکل‌گیری علم جدید توی تاریخ علوم اجتماعی. یعنی اون جایی که داره جامعه تطور پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه به سمت توسعه، دولت داره توسعه پیدا میکنه، موضوعاتی مطرح میشه تو حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که ابتداءً چنین عناوین ندارن. بعد از مداخله دولتی که در واقع این عنوان روشون گذاشته میشه و دانشی فراهم میشه و مجموعه نظریه‌ها و روش‌ها و طبیعتاً نهادهایی هم براش شکل میگیره. خب این علل قاعده تو تاریخ بعد تاریخ علوم اجتماعی مصادیقی داره و ما باید حتما در واقع یکی از کارهایی که می‌کنیم برای اینکه اون رشته خودمون رو بفهمیم، برای اینکه در واقع اون کلگرایی توی علوم اجتماعی بتونیم به سمتش حرکت کنیم، جزء در واقع اولویتش اینه که روایت درستی داشته باشیم از تاریخ رشته خودمون که چطوری در نسبت با اون امری که موضوع رشته ما هست داره شکل می‌گیره، اون حوزه مطالعاتی، اون موضوعات، اون مسائل کی و چطوری شکل گرفتن، امر سیاسی کی شکل گرفت، امر اقتصادی کی شکل گرفت، امر اداری کی شکل گرفت و چه نسبتی در واقع با امور دیگه پیدا کرد و چطوری تابع اون رشته‌های علوم اجتماعی شکل گرفتن و آیا تعاملاتی بین رشته‌ها برقرار شد یا نشد. این خودش در واقع یه روایت تاریخی جذابه که کمک میکنه که ما به اون سمت تحلیل کلان از علوم اجتماعی حرکت کنیم. خب به اقتضاء در واقع حالا بحثایی که مطرح شد، شاید مثلا ما یک روال خیلی منضبط و خیلی دقیقی طراحی نکرده باشیم توی حوزه‌های مختلف که بخوایم بپردازیم، چون خیلی وقت گیر در واقع خواهد بود و مفصل خواهد بود. دوستان لطف کردن به اقتضاء بحثایی که مطرح شده نکاتی رو آماده کردن که حالا سعی می‌کنیم به شکل رفت و برگشتی باشه و در واقع بفرمان که حالا از منظر خودشون، از نظر مدیریت یا اقتصاد و حالا آقای دکتر معافی هم از منظر ناسیونالیسم روششناختی، اونجایی که در واقع ما صحبت از این کردیم که علوم اجتماعی ناسیونالیستیه، یه توضیح دقیق‌تری بدن که تو روش چطوری ناسیونالیسم پیاده شده و پیگیری داره میشه. این بحثا رو در واقع داشته باشیم تا یه مقداری بحثایی که صبح مطرح کردیم تاریخی بشه و انضمامی بشه و روشن‌تر بشه توی اون فرایند تاریخی که اتفاقاتی افتاده که ما در واقع به اینجا رسیدیم و اون پیدایش امر و نسبت بین پیدایش علوم و پیدایش اون امری که موضوع علمه در واقع چه در واقع اتفاقاتی توی تاریخ رقم خورده، تاریخ مدیریت و اقتصاد خاصتا. حالا جا داشت که در واقع رشته حقوق و حالا جامعه شناسی بقیه رشته هم باشن، انشالله تو فرصت های آینده ما راجع به اون موضوعات هم صحبت خواهیم کرد. خب اگر آقای وجدانی آمادگی داشته باشم و خدمتشون هست.
حالا ما خواستیم بریم تو حرفش چجوری باید برم
چجوری
ندارم
بگید دیگه بگید
عرض بکنم که ما در گفتمان دو دسته از مطالب داریم که 5 سال اخیر که آموزش هست، هر سال 5 سال دیگه که پخش بشه میشه. در 5 سال اخیر که آموزش هست میشه سه مسئله که شما مستقل از اینکه چه شی هستید مطالب زیر عنوان مطالعات بنیادی در گفتمان آموزش شده، اینها تقریبا حالا زیر 3/4 از حجم آموزش گفتمان رو خودشون اختصاص میدن. خلاصه یه چهار بیاد کمتر بیشتر هم مربوط به رشته تخصصی خود شما میشه. یک اداره رو داریم در گفتمان به نام اداره گروه های تخصصی و یک اداره هم اداره
شما اگه نخواستی بگیم بخواهی همین میگیرم ازش بهت پاس میدم اگه همین بگیرم بعدش بگرد و اسمش این گروه های اقتصادی
میگیرم اما هشت گروه
میگیرم و دستش میگیرم میشم دیدم دست شما اگه بخواهی اگه بخواهی اگه بخواهی بگیرم 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 بگیرم
به صورت مستقل در رشته خودشون قرار خواهند گرفت و احتمال مستقلی رو در رشته خودشون خواهند داشت. رشته حقوق، فلسفه، شما روانشناسی، مدیریت، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی و اقتصاد. ما فردا صبح هم بعد از آن مصاحبه که در خدمت آقای حسن سبحانی حرفهای حالا بحث اقتصاد و حالا مسائل توسعه، بعد از اون ساعت 10 تا 12 در همین 8 گروه دوستان تقسیم میشن با اساتید گروه خودشون و با دبیران گروه خودشون، حالا معادل مربیانی که الان توی قسمت بنیادی در ارتباط بودید اونجا ما توی گروه تخصصی دبیرها رو داریم و اساتیدی که مسئولیت محتوایی گروه ها رو بر عهده دارن. بنابراین نگران نباشید، انشاءالله از منظرهای مختلف تاریخ تطورات نظریات اجتماعی جنبه های اعتقادی که بیشت دارن، جنبه هایی در داخل یا خارج بودن نگاه های اعتقاد داشتن، امتداد بحث هایی که در بحث های بنیادی میخونید در گروه های تخصصی، این ها رو در گروه های تخصصی انشاءالله خواهیم داشت. من روال قبلا بود که بنیاد جدیدمون یک سال به صورت مستقل بحث های بنیادی رو میخوندن و بعد از تابستان سال بعد تازه شروع شد درگیریشون با گروه های تخصصی. امسال مصوب کردیم که از همون ابتدای حالا سیم پاییز که انشاءالله شروع خواهد شد درگیری و ارتباط با گروه تخصصی هم شکل بگیر و استارتش هم از فردا خواهد کرد. انشاءالله با اساتیدتون با دریافتون آشنا خواهید شد، میتونید ارتباطات رو بگیرید اگه مسئله پژوهشی داشتید، اگه حالا هر مشاوره‌ای خواستید بگیرید، حتی قبل از شروع شدن مباحث آموزش ما رو به عنوان بفهمید. یه نکته مقدماتی بود حسب وظیفه لازم بود عرض کنم. حالا هم کردن دوستان از منظر مدیریت بحث کنید، ما وقتی میگیم مدیریت در عرف دیپلماتیکش دو تا رشته رو مد نظر هست، یکی منیجمنت هست که معادل مدیریت در بخش خصوصی معمولا استفاده میشه و پابلیک ادمنستریشن که معادل اداره یا مدیریت امور عمومی یا اداره امور عمومی هست. امروز بحث حقیقی مربوط به قسمت اداره امور عمومی یا پابلیک ادمنستریشن هست. هرچند این دو رشته کاملا در هم تنیده هستن و حالا عرض می‌کنم که و از هم الگو گرفتن و در هم تأثیر داشتن و بیشتر هم به بخش خصوصی تأثیر داشته و بخش مدیریت امور رو بود. خب مباحثی که توی دو جلسه صبح داشتید به صورت کامل قابل انطباق با تاریخ و تفکرات به مباحث در رشته مدیریت دولتی، این کاملا یک رشته دولتی است و پشتش کاملا با امر دولت گره خورد. حالا اگر رشته های دیگه شک و تردید باشه که حالا سیاسی هستن نیستن، در مدیریت اداره امور عمومی قطعاً از چنین شک و شبهه‌ای هم نمیشه وارد کرد، مسلماً این یک رشته کاملا دولتی هست و در طول تاریخ بعد از رنسانس و دولت های مدرن هر دولتی که در اوج بوده، حالا شروعش با پرتغال که استعمار شروع میکنه یا کشورهای بعدی حالا اسپانیا و بعدش حالا هلند و بعد بریتانیا و بعدش حالا آلمان و حالا پرتغال و کشورهایی که بودن و در نهایت میراثدار اونها که آمریکا میشه، هر دوره هر کشوری در اوج بوده در اوج قدرت بوده کاملا تطابق داره با اوج بودن بحث‌های اداره امور عمومیش و همینطور مدیریت شرکت‌های خصوصیش. اگر پرتغال در اوج استعمارگری هست در هم مثلا حالا ابتدای قرن 16 شرکت‌های بین‌المللی پرتغالی هم در اوج هستن در استعمارش و کشورش هم همینطور به لحاظ اقتصادی و سازماندهی تا برسه به بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که فاصله آمریکا به کشورهای دیگه به صورت خیلی چشمگیر بیشتر میشه و همون زمان هست که در قرن 20 رشته مدیریت دولتی داره تأسیس میشه. قبلش حتماً مباحث مدیریت هست، حالا میشه به تاریخ هم رجوع کرد، مثلا حالا به تمدن های گذشته، اما با توجه به سگانه‌ای که مطرح کردم، حالا فوکو مطرح میکنم اون دوران سوم و حالا اون دوران محاسباتی، دورانی که داره مدیریت متولد میشه و اولین کتاب‌های آموزشی داره شکل میگیره. 1936 آقای رایت اولین کتاب مدیریت دولتی رو می‌نویسه. اون زمان آمریکا در اوجه و از بعد از اون دیگه در آکادمی تماما محوریت با آمریکاست و از این منظره که ما الان که داریم بررسی میکنیم داریم برمیگردیم تاریخ تحولات آمریکا رو، هم حتی اون زمانی که خود آمریکا در اوج نیست هم بررسی میکنیم از 1776 که اعلامیه استقلال آمریکا نوشته میشه توسط توماس جفرسون به بعد، این تاریخ تحولات رو طبق همون دو جلسه که صبح داشتید داریم بررسی میکنیم، موضوع اثر اینه کاملا تطبیق داره بحثایی دقیقاً در یک بحران، همونطور که دکتر مظفر نصر گفتن، در یک بحرانی که مدیریت دولتی داره تولید میشه و در این تنش که شکل میگیره داره دانش متحول میشه. شروع بحث ها یک دوگانه، یک اختلاف نظریه بین دو عضو اداری در آمریکا. یک طرف الکساندر همیلتون هست که وزیر خزانه داری جورج واشنگتن معروف هست و مؤسس اولین حزب آمریکا و به تعبیری بنیانگذار مالی آمریکا، و اون طرف هم خود توماس جفرسون هست. روح آمریکا یا هر چه در این باب بخونیم میراث همه کارهای جفرسون هست و خب سوم رئیس جمهور آمریکا هست. توجه داشته باشید که برخلاف کشور ما که خب مدیریت کشوری رشته حالا دست چندم حساب میشه و در سیاستمداران هم معمولاً کسی نداره که مدیریت مونده باشه یا حرفای جدی مدیریت داشته باشه، به دلیل شرایط حالا بحرانی از جنس دیگه کشور ما هست در آمریکا و در این تاریخش تحولاتش توسط بزرگان اتفاق افتاده. یعنی شروعش گرفت کردن با این دوگانه است بین همیلتون و جفرسون و بعداً 1887 که بود ویلسون یک بیانیه رو می‌نویسه و اون زمان میگن که داره مدیریت دولتی شکل می‌گیره و بود ویلسون میشه پدر مدیریت دولتی نوین یا پدر مدیریت دولتی کلن. اون رویسون هم بعداً رئیس جمهور آمریکا میشه و در بعد از جنگ جهانی دوم جامعه ملل رو تأسیس میکنه که جامعه ملل بعداً به سازمان ملل تأسیس میشه. یعنی بازی بزرگانه. این عرصه اداره عرصه‌ای نیست که شما توی ایران بخواید تصور کنید و بعد بخواید ببینید که در غرب همینطور، نه، در غرب واقعا جایگاه بسیار محوری و کلیدی داره و کاملا محوری بحثش. یعنی وقتی که بریتانیا در اوج استعمار هست، بریتانیا در اوج پیشروی در بحث‌های خدمات کشوری و بحث‌های اداره و دولتی هم هست و بعد وقتی آمریکا الگو برداری می‌کنه از بریتانیا و نظام خدمات کشوری خودش رو پایه‌گذاری می‌کنه، وقتی بهینه میشه و کاملاً در اوج قرار می‌گیره، خود آمریکا هم دیگه بعد از جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم در اوج اقتدار و کارایی و بهینه بودن حالا نظامش داره قرار میگه در کنار بحران ها همه اینها با هم. از این منظر جایگاهش رو باید بدونید که دقیقا جایگاه اداره کجا راست و به یک تعبیری حالا بحث کلگرایی رو دوستان مطرح کردن. حالا من توی بحثم سعی کردم خیلی مختصر و مفید بهشون اشاره بکنم، اما در نهایت از یک منظر دیگه میشه گفت که در این کلگرایی تمام نتیجه و اثرش رو زمانی میگذاره که در اداره دیده میشه این قضیه. یعنی هم بحثی که در علوم اجتماعی هست، بحثی که در اقتصاد هست، بحثی که در علوم سیاسی هست، اون زمان مستقیم ثمر میشه در مقیاس دولت که ما به ازایی در بحث امر اداری و امر دولتی داشته باشه که حالا مثالاش رو عرض میکنم خدمتتون. خب برگردیم خلاصه اون تاریخ رو نگاه بکنیم به اون رگه هایی که دکتر مظفرعلی ها گفتن در رشته مدیریت دولتی رو فعال بکنیم. اشکر در این تنش و یک بحرانی شکل میگیره، یک دوگانی بین جفرسون و همیلتون وجود داره در همون قرن 18. نگاه همیلتون یک نگاه نخبه‌گراییه، یک نگاه دولت مقتدر مرکزیه، یک عدم اعتماد به توده مردم. در مقابلش جفرسون که نماد روح آمریکایی هست، الان هم سخنران وزیر امور خارجه غربی آمریکا می‌بینیم که یک دولت جفرسون هنوز در ادبیاتشون هست، بنیان گذار مباحث روح آمریکایی هست. جفرسون در مقابل معتقد به یک اعتماد توده مردم، یک رشد دادن مردمه و یک عرضم به حضور شما نتیجه را واگذار کردن به مردم و مستقل از اینکه چه نتیجه داشته باشه. در این دوگانه خب در حدود 100 سال برتری با نگاه جفرسونی میشه، چون آمریکا در این نگاه جفرسونی متولد میشه و نمادهای آمریکایی تماما نمادهای از این جنس، از جنس آزادی و مشارکت است. در کلمات کلیدی که نقش محوری دارن در تمدن غرب و آمریکا هم هرچند هنوز هیچ قرابول تمدن غرب نشده اما دایه دارش هست. این نگاه تا حدود 100 سال ادامه پیدا میکنه تا بلوش 1850 و 1880 این تاریخ ها دوباره یک بحران داره شکل میگه. بحران اینه که خب کشورهای اروپایی نظام اداری بهینه‌ای دارن، گرزه همون امپراتوری های خودشون دارن که روسیه جاهای دیگه یا بریتانیا، اما در زیر همون نظام امپراتوری که خودشون دارن، دارن نظام خدمات کشوری خودشون رو بهینه میکنن که نمود اولیه اون یک گزارشی هست که دربار بریتانیا تهیه میکنه و حالا که مستخدمین کشور چطور میتونن بهتر خدمت بکنن به پادشاه که وضعیت امور کشور به نفع پادشاه بهتر بشه. یعنی کاملا در اون مدل امپراتوری خودش، اون مدل خود کاملی، اما تلاش برای بهینه شدن که شروع کارهایی که کسی که میخواد مستخدم دولت بشه یک سری خصوصیات اولیه‌ای داشته باشه، یک سری مهارت‌هایی داشته باشه، یک سری آموزش‌هایی داده بشه، یک سری پاداش‌های آن چیزی که ما به عنوان قانون‌های خدمات کشوری الان می‌بینیم برای اونجا داره متولد میشه، اما در فضای یک امپراتوری. خب آمریکا اما در این فضا نیست. آمریکا در اون فضای آزادی و مشارکت و سیاسی خودشه و امور چطور اداره میشه؟ اینطور اداره میشه که آمریکا به عنوان تنها کشوری که داره دموکراتیک اداره میشه و با انتخابات داره امورش برگزار میشه، هر زمان که انتخاباتی برگزار میشه پست‌های کشوری، اینجا هنوز پست سیاسی و تخصصی جدا نشده، پست‌های کشوری به اون حزب حاکم و حزب پیروز تعلق میگیره. این به عنوان کسی که برنده بازی دموکراسی شده و کسی که خودش رو بتونه نماد اراده مردمی معرفی بکنه این حزب حاکم، تمام پست‌های اداری کشور به اونها تعلق میگیره و اسمی که خودشون بعداً از اون یاد کنن برای این سیستم اسپویل سیستم هست، یه نظام تاراج یا نظام غنیمت. یعنی شما وقتی در انتخابات برنده شدید، هرچند نگاه حالا کلاسیکش اینه که شما یه نماینده روح مردمی هستید و شایسته این هستید که تصاحب بکنید در دستگاه ها اونجوری که مردم خواستن از شما نمایندگی اونها رو بکنید، کارها رو جلو ببرید. اما اسمی که براش میذارن که نگاه انتقادی هم به اون داره، نگاه اسم اسپویل سیستم، یعنی نظام تاراج، نظام غنیمت. یعنی نگاه شما یه جنگی رو برنده شدید و الان دارید غنیمت میگیرید این پست ها رو. خب این دوباره بحران در اینجا شکل میگیره در مقابل اون کارآمدی که کشورهای مستقل و امپراتوری آمریکا اروپایی دارن نظام‌های اداریشون بهینه می‌کنن. آمریکا در این وضعیتی که خب مسلماً یک وضعیت آشوبناکی و یک وضعیت بهینه‌ای نیست، بحران اون زمان خیلی تشدید میشه که در سال 1881 گارفیلد رئیس جمهور آمریکا ترور میشه. به چه دلیل؟ به دلیلی که در مبارزات انتخاباتی پستی رو به کسی وعده داده بوده، نظام انتخاباتی آمریکا اینجوری کار کرده دیگه، و وقتی اون پست رو بعد از پیروزی به اون شخص میده، اون شخص رئیس جمهور آمریکا ترور میکنه. اینجا بحران خیلی شدید میشه و در این بحرانه که ارزشمندان آلا آمریکایی با الگوبرداری از نظام گزارش نورسکورت ویلیان بریتانیا میان الگوبرداری میکنن و قانون بریتون به عنوان اولین قانون نظام اداری آمریکا در 1883 16 ژانویه 1883 مصوب میشه و نظام آمریکا داره اینجا جدا میشه از اون آشوبناکی که قبلش داشته و داره اینجا پایه‌گذاری میشه و اوج این قضیه 1887 هست که وودرو ویلسون یک بیانیه رو می‌نویسه و اینجا دوباره برنامه یک بحران مدیریت دولتی شکل می‌گیره. اون بحران چیه و تصمیم وودرو ویلسون چیه؟ این مسئله که آمریکا باش مواجه بوده مسئله ایه که ما نماد آزادی، نماد مشارکت و نماد توده مردم هستیم در مقابل کشورهای مستبد اروپایی. هویت ما اینه. اما نمیتونیم با این هویت اداره امور رو انجام بدیم. بنابراین باید تصمیم هایی رو بدیم. تصمیمی که میگیرن تصمیمیه که الان ما کاملا اون رو داریم اجرا میکنیم. باید جدا شدن پست اداری از پست سیاسیه. این اتفاق در حالا ماحصل قانون بندلتون و اون بیانیه رویسون داره تو این زمان داره میفته. اینجوریه که شما یک حوزه رو دارید متولد میکنید به نام حوزه اداره. تا قبل از این اصطلاح اون تفکیک وجود نداشته و اداره کشور در این امور اقتصادی و امور ارزم به حضور شما حالا اداری و موسیقی اونها تفکیک نشده. اونجا به تفکیک متولد میشه. تفکیک اموری که اداری هستن از اموری که سیاسی هستن. به این صورت شکل میگه که یک اداره دولتی فقط مثلا رأسش میتونه که به حزب حاکم و حزب پیروز تعلق بگیره و بدنه یک کار تخصصی و یک کار اداری رو دارن انجام میدن که این باید مسئول بماند از آمده شده حزب‌ها و آمده شده و رفت و آمد این برندگان انتخابات. چرا؟ به این دلیل یک حوزه تخصصی حفظ بشه، تجربیات بتونه موندگار بشه، الگوبرداری بشه از کشورهای یک کاملا به صورت مستبدانه نظام ادارش رو شکل میگن و نظام دارشون دهینه است و آمریکا مجبوره که بتونه با اونها رقابت بکنه. اینجا اما ویلسون وقتی این حوزه رو جدا میکنه، حوزه اداره رو از حوزه امور سیاسی، اون هویت که میشه اونها یک تصمیم کلیدی تصمیم رو ویلسون میگیره و دقیقا یک بحرانی که تمام نمیشه و بحرانی که 150 سال ادامه داره در زمان ما اینه که رو ویلسون اعلام میکنه که این حوزه کاملا تخصصی و فنی و اقتصادی است و ما باید از بخش خصوصی الگو بگیریم در اجرای فرایندهای دولتی که میخوایم انجام بدیم و فرایندهای دولتی ماهیت اقتصاد داریم. بر چه بحرانی داره شکل میگیره؟ بر بحران صد سال گذشته است. شما در این کشوری که ویراستار سنت‌های جفرسونی دارید همیشه کار میکنید و وقتی شما یک تصمیمی رو میگیرید، تصمیم به معنای پایان مسئله نیست. یعنی شما فروخواست کردید امر اداری رو به امر اقتصادی گشتن که امر اداری در ذات خودش امر سیاسیه و این اختلاف نظر با کارویسون اگرچه تقریبا مثلا 30-40 سال امتداد پیدا میکنه اما حذف نمیشه. دو جریان شکل میگیرن، یک جریان میلسی و جریان حسبی که غالبن و حاکم و یک جریان انتقاد. جریان حسبی و حاکم هم جریانی هست که به نگاه ویلسون پایبندن و عرضم به حضور شما که امور اداری کشور رو امور اقتصادی میدانند. در مقابلش انتقاد جد جریان جفرسون هستن که اگر ما یک نظام دموکراتیک بریم و اگر امور به صورت دموکراتیک در کشور ما میخواد ادامه پیدا کنه، این دموکراتیک بودن باید تسری پیدا کنه در اداره و این آزادی و این مشارکت و این سپردن امور توده مردم در اداره امور عمومی هم باید مندرج باشه. در مقابلش کسانی که در مقابل این نگاه قرار میگیرن، ابتدای جریان همینطوری مثلا میخوان اسمشو بگذاریم، معتقدن که نه اتفاقا اگر ما بخوایم در این دوران مدرن در این رقابتی که با این کشورهای مستبد اروپایی و در این رقابت بسیار نفسگیر کشورهای استعمارگر بخوایم این دموکراسی خودمون رو حفظ بکنیم، شرط دموکراسی بوروکراسی. این جمله رو دقت بکنید. بوروکراسی وقتی ما میگیم معنای تخصصی شما را دون هست. بروکرات یعنی در این هم طبقه ای که اداره امور عمومی را انجام داره. اون معنای منفی و استرش از اینتون باید دون. بروکرات یعنی این بروکرات یعنی همون بدنه ای که کار دولت را انجام میدن. جدای از اون طبقه سیاسی، اون رأس یک هرم رو در یک سازمان دولتی در نظر بگیرید. اون رأس میشه بدنه سیاسی، اون بدنه میشه بوروکرات ها. این بوروکرات یعنی کسان مدیر دولتی خانده ها، کارشناسان، همه اینها کسانی هستن که عنوان بوروکرات دارن. حالا بعدا به بوروکرات واژه منفی میشه، اما در ذات خودش اونها که نگاه سنت جفرسونی رو و در مقابل سنت جفرسونی هستن و همیتونی هستن و حالا معادلش کاری که ویلسون میکنه، معتقدن که شرط حفظ دموکراسی بوروکراسی، یعنی شما ناگزیر هستید که حتی اگر پای همین دموکراسی رو حفظ بکنید، در بدنه دولتیتون توی بوروکراسی باشه. یعنی بوروکراسی دیگه اونجا بحث مشارکت، اونجا بحث آزادی و اونها نیست، کاملا یک نظام سلسله مراتبی، یک نظامی که متناسب باشه حکومت‌های مستبد اروپایی. این امتداد پیدا می‌کنه، این بحران و این ارزان به حضور شما که دوگانه و تا زمان کنونگی ما هم ادامه دارن. خیلی بخواهم سریع دارم بکنم که آره دوستان دیگه هم فرصت بکنم از منظرش استفاده بکنیم. بخواهم برمیگردیم از این منظر نگاه کنیم که اگرچه که حالا اینجا داره امر اداری متولد میشه و ماهیت اقتصادی داره در ذهن یک جرمهایی و ماهیت سیاسی داره در ذهن یک دیگه، ولی کاملا ممزوج تمام اتفاقات سیاسی، اتفاقات اجتماعی و اتفاقات اقتصادی، همه اینا در امر اداری ممزوجه و قابل جدا شدن نیست. ولی متأسفانه در دانشگاه‌های مدیریت ما به اینها پرداخته نمیشه. اما واقعیت اینه که هر تحولی رو در مدیریت بخواد دنبال بکنه، ناگزیره که اون تحول رو در تحول‌های اقتصادی، در تحول‌های سیاسی، در تحول‌های اجتماعی مابعدش رو پیدا بکنه تا تازه بتونه اون تحول رو فهم بکنه. بخوام به صورت مثال دنبال بکنیم، سه جریان اصلی رو در مدیریت دولتی بخوام در نظر بگیریم. جریان اولی و مدیریت دولتی سنتی، جریانیه که در محصل اتفاق سیاسی در جهان داره رقم می‌خوره، یعنی در اون بعد از جنگ جهانی اول که داره شکل می‌گیره، همون قول و قوشی که رقابتی بین جهان راست در عالم مدرن و جهان جریان‌های چپ داره شکل می‌گیره. شوروی اونجا در اوج اقتدار، شکوه و چشم‌نوازی داره طبقه کارگر رو مسئول خودش میکنه. در این فضا جریانی که در بریتانیا و در انگلستان هست، در یک حالت تدافعی نسبت به این رشد جریان چپ و این رشد حمایت از کارگران، یک چرخشی رو از این مدل اقتصادی که شما دیپلماسی هستن مفصل‌تر بحث‌ها بار بکنن، یعنی چرخشی جریان حاکم به سمت جریان اقتصادی کینزگرایی و نهادگرایان قدیم میره که اونها نقش بیشتری برای دولت قائلن، اونها حمایت‌های از طبقه مردمی و طبقه کارگر بیشتر بهش معتقدن در مقابل اون جریان کلاسیک اقتصادی که حاکم بوده در آمریکا. اما به خاطر این نگاه اقتصادی و این تقابلی که با شوروی داشتن کشورهای غربی، این نگاه کینز پذیرفته میشه و این دقیقاً زمانیه که مدیریت دولتی به متولد میشه. یعنی کسانی که مدیریت دولتی رو از منظر مدیریتی میخونن، فکر میکنن ما قبل مدیریت دولتی از مثلا شروع دولت‌های مدرن تا الان همینجوری بوده، چون تاریخش رو نمیخونن. اما این تاریخش رو بخونید متوجه میشید که نه، این دقیقاً یک برهه‌ای داره، این چنج و این شیفت پارادایمی اتفاق میفته که دقیقاً پیشه در همون اقتصادی داره. این اتفاقات در اقتصاد افتاده، در حزب حاکم افتاده، در این تقابل بین‌المللی، در اون نظام جهانی داره اتفاق افتاده. اما ماحصل اینه که تعریفی از دولت توی ذهن همه شکلی گیره که ما به عنوان دولت رفاه میشناسیم. که همین الان اگه از خودمون حتی اگه مطالعات تخصصی نداشته باشیم و یه مردم عادی بپرسیم تصور اونها از دولت چیه، همه انگارهایی که و فاکتورهایی که به ما میگن قطعاً فاکتورهای دولت رفاهیه. این دولت وظیفه‌اش اینه که امور آموزش به صورت رایگان از فرد به تولد مثلا انجام بده، دولت وظیفه‌اش که بیمه رایگان ایجاد بکنه، دولت وظیفه‌اش که راه شهرسازی انجام بده، دولت وظیفه‌اش که مثلا کارمنداشون مادام العمر استخدام بکنه، دولت وظیفه‌اش که کارمندا کار. همه اینا تصوراتی که ما داریم، همه اینها در اون برهه داره شکل میگیره و بر دوش دولت داره قرار میگیره که این دولت رفاه داره شکل میگیره در کشورهای غربی و در مقابلش کشورهای چپ. و این وقتی هم جریان های چپ و هم جریان های راست در حدود 50 سال همچین تصوری از دولت دارن و در این زمانی که مدیریت دولت به متولد میشه و کتابهای آموزش داره نوشته میشه، این تصور کاملا در کل جهان، جهان چپ و راست و همه چیزی متفق القول باشن تو این زمان همه تصورات از دولت رفاهی میشه و حالا بحث کشور خودمون هم بخواد پاتش بکنیم دقیقاً قانون اساسی ما هم در این فضا نمیشه میشه این در زمانی که دولت رفاه همچنان مورد رفاه دولت‌های چپ و راست جهانی هست و اما این دقیقاً همونطوری که در عقل خودش به خاطر تحولات اقتصادی، تحولات سیاسی و تحولات اجتماعی معنای دولت، شکل دولت داره عوض میشه، امور اداری داره عوض میشه، وقتی بعد از بحران‌های دهه 60 و بعدش بحران‌های دهه 70 نظریه اقتصادی عوض میشه، یعنی نئولیبرال‌ها میان و پاسخ‌های اونها بهتر بحث اقتصادی دنبال می‌کنه، وقتی بحث اجتماعی پیش میاد و حالا بحران‌ها پیش میاد و در نهایت وقتی بحث سیاسی پیش میاد که شوروی بعد از جنگ جهانی دوم این تقابلش با آمریکا رو تقریبا از دست داده و اون جذابیت اولیه رو نداره، این شیفت پارادایمی دومی اتفاق میفته که در اون زمان کاملا که معنی دولت عوض میشه. این در ذیل نگاه‌هایی که نئولیبرال ها داشتن و نگاه‌های منفی که نسبت به دولت و کارمندان دولت و بوروکرات ها شکل میگیره، معنای دولت کاملا عوض میشه و اون چیزی که با نام مدیریت دولتی نوین میشناسیم اینجا متولد میشه که تمام دنیا رو هم حالا به دلایل مختلف گرد می‌آورد و کشور ما رو هم گرد می‌آورد و ما هم قانون اساسیمون رو تغییر می‌دیم و حالا اون بندهای اصل 44 رو که اضافه می‌کنیم واکنش ما به این تغییر جهانی هرچند بدنی مردم متوجه شیفت پارادایمی نمی‌شن و هنوز بدنی مردم دولت رفاهی می‌کنه حالا این سوال رو زدیم کنار، این نشون میده که کاملا تمام امور در مدیریت دولتی و هم پیوسته هستن و حالا شیفت پارادایم سوم هم در ادامه دقیقا همون بحران هست که حالا بحثه مفصلی داره و به حکمرانی رسته که در حکمرانی یک بحثه مفصل داره حالا اونها رو دیگه واردش نمیشم، حالا دوستان دیگه هم فرصت داشته باشن
آقا دست شما در نکنید. ممنونم اون سریع خیلی لطفه خیلی مستقیم
با تشکر از آقای دکتر وجدانی عزیز. صدای من میاد؟
آره میاد.
الان صدا میاد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت دوستان عرض کنم که من قرار است قاعدتا راجع به تأسیس اقتصاد و اون ارتباطش با بحثایی که آیت الله مظفرینیا صبح خدمتشون بودیم تا اونجایی که من شنیدم و بحثایی که آقای دکتر وجدانی فرمودند راجع به تأسیس اقتصاد به اقتصاد صحبت کنم، اما این بیان در واقع مسئله تأسیس حداقل دو ترم کار دانشگاهی است، این بیانش خیلی آدم بخواد فشرده بکنه مثلا در یک ترم، باز بخوای فشرده تر بکنی در یک روز، باز خیلی فشرده تر در 3 ساعت، از 3 ساعت کمتر مسئله تأسیس رو واقع نمیشه گفت، خیلی یعنی به تعبیر رایج شهید میشه، حالا شهید نه تلف میشه چون شهید ارتقا به اطلاع پیدا میکنه. من توی دیروز بحثی که با بعضی از دانشجویان عزیز داشتم این مسئله تأسیس رو اونجا گفتم، اوایل کار رو که چطور رشته اقتصاد شکل میگیره در قرن 18 و فکر میکنم ضبط شده، حالا نوارش رو از خانم حسینی بودن من الان اسمشون یادم
نیست،
نوارش دوستان بگیرن، یه تقریبا 3 ساعتی شد این رو، اگر خانم حسینی بود نمیدونم حالا خاطرم نیست یکی از خانم ها آره. خب پس منو بریم بحث من الان در این چند دقیقه، چون نمیشه در 10 دقیقه یک رو مسئله تأسیس اقتصاد خودش یه بحث بسیار مهمی مفصلیست، خیلی من دیروز با عجله شون که هم صحبت کردن تونستم در 3 ساعت یه مقدماتی بگم، لذا که در مثلا 3 دقیقه یه روب نمیشه کاری، اما
خوب عجله داشتید.
آره عجله داشتم، خلاصه اینجوری شد، حالا نوارش رو بگیرید ببینید چی بکنید. خب ولی من در امتداد اون یه چیزایی میخوام عرض بکنم که با بحثای عزیزان ارتباط داشته باشه و نیز با بحثایی که آقای دکتر بهشتی و دکتر حشمت در بحث روش ریاضی کردن، چون اعتقاد منده برای این است که اگر ما بتوانیم روش ریاضی رو همونطور که در این 2-3 روز بحثاشو شنیدید و دیدید این رو بفهمیم که چه اثری در پیدایش علوم اجتماعی داشته و الان چطور داره پیدایشش رو توضیح میده. بعد مسئله وحدت علوم آیدتون مظفرینی ها یا کلگرایی ایشون هم به نحو دیگری معنا خواهد شد و میتواند یک راه حل های دیگری پیدا بکنه. بذار من یه مختصری در حد یه روبی که فرصت دارم راجع به این ایده میخوام یه مقدار صحبت بکنم. حالا ریاضیات رو بر اساس اون صدا میاد الان درست؟
بله صدا میاد.
خب ریاضیات رو بر اساس اون تعریفی که آقای تو این دو سه روزی که من هم با شما شنونده بودم، حالا قبلش رو یا نشدم یا به اصطلاح در جریان نیستم، هر جور که هست، ریاضیات رو چی تعریف کردیم؟ فرمول نگفتیم. یعنی شما وقتی ما میگیم روش ریاضی، منظورمون این نیستش که مثلا دکارت که گفتار در روش می‌نویسه از فرمول ریاضی استفاده میکنه، چنین از آدام اسمیت، چنین از حتی کینز، کینز که متأخر هم است، از بزرگان اقتصاد قرن 20. منظور این نیستش که بیانشون فرمولیه، مثلا یا از جبر یا از هندسه یا از فرض بفرمایید دیفرانسیل استفاده کنن. خب بیان ریاضی به چه معنی است؟ حالا یکی از دوستان بگه، چون بحثای دو سه روز اخیر دیگه باید حداقل اساره بحثا رو بتونید بگید، یه خورم چرتتون پاره بشه. یکی از دوستان بگه روش ریاضی یعنی چی؟ اصلا بشه در یه جمله بخواد خلاصه بکنید یعنی چی؟ ما میگیم روش علوم روش ریاضی است. اینو یه توضیح یکی از دانشجویان عزیز که به اصطلاح بیداره اینو به ما بگه. نه خب من دیدم بعضی دارن چرت میزنن. بفرمایید بفرمایید. یه خورم بلندتر بفرمایید. آها. طبق اصولی پیش رفتن که این طبق اصول رو قدمان داشتن دیگه، یعنی اونا یه اصولی داشتن دیگه، یه الفی داشتن بعد پشتش یه بی نتیجه میگرفتن، جین دار میبادن جلو. بحثاشون هم تو فلسفه و علم همین طوریه. اگزیماتیزه کردن یعنی چی؟ بیشتر توضیح میدی؟ آها، روش اصل موضوعه مثل هندسه اوکلیدوس مثلا. خب دیگه یکی دیگه هم دستشو بلند بفرم
میبرم وسط هم
یه خوره بلندتر بفرم. آفرین. زمان و مکان، زمان و مکان مطلق. خب ذات اشیا هم نمیتونیم بهش برسیم. درست بفرم.
روش ریاضیاتی پرداختن به وجه روشن و واضح
اشیا. آفرین. وجه روشن و واضح درسته. خب خانم ها جلوتر هم فعلا از آقایون، حتی اگر سه نفر بحث خوبی هم از آقایون. روش ریاضی الان شما دو سه روز بحثتون روش بود، متد بود دیگه، متد علوم اجتماعی علوم انسانی، مهمترینش هم ریاضیاته. خب نبود آقای احمد خانی نیستن؟ چون ریاضی خونده ایشون مهندسه نیست آقای احمد خانی. خب این سه نفری که آقای کاظمی
خانم جلو میخوام بگم،
خانم ماشاءالله همه جلوتر. بفرمایید.
در مورد قانون هم صحبت شد.
شما
در مورد
روش
ریاضی، همونطور که مثلا ریاضی 2 تا 4 تا همین قانون برش هست.
درست.
طبیعت هم از این دیدگاه که روش ریاضی داریم بررسیش کنیم،
قانون جهان شمول. درسته. قانون جهان شمولی که دیگه تاریخ نمیخوره، فرهنگ درش موثر نیست، قانون جهان شمول. درست. یونیورسال. بفرمایید. بسندگی علی، بسندگی
بستار.
فهمیدم چی میخواد. خب ببینید این ویژگی ها رو ما در اقتصاد قرن 18 داریم. یعنی اقتصاد قرن 18 اقتصادی است که به این معنی ریاضی است، نه اینکه فرمول داره. یعنی آدم اسمیت وقتی ثروت ملل رو مینویسه داره در مورد اقتصاد و سیاست و جامعه و فرهنگ و اینا صحبت میکنه، در هم صحبت میکنه. اینجوری نیست که بگه من صرفا میخوام راجع به اقتصاد صحبت کنم، نه، همزمان داره راجع به سیاست، فرهنگ، جامعه و مردم صحبت میکنه. دقت میفهمید؟ چون کتابشو بخون. اما یه دونه فرمول توش نیست. مطابق اون روشی که من دیروز عرض کردم از نیوتن گرفتن، یعنی روش در واقع مکانیکی ریاضی و اون روحیه تجربه گرایی که از جان لاک عرض کردیم برخواسته بود در قرن 18، این باعث میشه که یه متدی در علوم اجتماعی به وجود بیاد که ما اسمش رو می‌ذاریم ریاضیات، که با اون تعبیر تصورات واضح و متمایز دکارت یا همونطور که فرمودن وجه روشن اشیا مناسبت داره. حالا چرا ریاضیات شده، چرا مثلا قدیم متافیزیک بود، اینا رو دیگه آقای دکتر بهشتی گفتن که متافیزیک دچار فروپاشی میشه، شک، نامینالیسم، اون داستانشو شنیدید همتون. دقت فرمودید ریاضیات میاد جای متافیزیک، یعنی روش ریاضی میاد جای متافیزیک. خب این در قرن 18 در اقتصاد هم پیاده میشه، اقتصاد با همین روش چیکار میکنن؟ توضیح میدن. اما اون روش فرمولی هم در اواخر همین قرن، اینا رو دیگه دیروز نگفتم، کم گفتم، در دوره کامرالیست ها که آقای دکترم یه اشاره فرمودن، یعنی دوره‌ای که ریاضیات یا احتمال و آمار داره در امور دولتی وارد میشه به شکل همین بحث‌های فرمولی. یعنی مثلا ما یه آقای داریم به اسم کندورسه، فرانسوی است، در دربار دولت فرانسه است، درست تو آوان انقلاب فرانسه هم است، یعنی تو همون دوره است. ها لویی 16 هم، خب بعد از انقلاب که سرش سری گیوتین دادن، خب قبلش لویی 16 هم، که لویی 16 هم دقت بفرمایید فیزیوکرات ها که اولین مکتب اقتصادی هستن، اینا در دربار لویی 16 هم معمولا چی بودن؟ مسئول امور اقتصادی بودن، از جمله اونها دکتر کنس، تورگوه، خدمتتون عرض بکنم، و شاگردشون کندورسه. حالا ایشون شروع میکنه روش ریاضی و آمار رو میاره توی دولت برای محاسبه مثلا چرخه درآمد هزینه دولت استفاده میکنه، روش ریاضی به معنی فرمول. یا مثلا احتمالات رو میبره در انتخابات مجلس که شما بتونید پیش بینی بکنید توی این بازی سیاسی کی رأی میاره، کی برنده میشه، اینم ایشون چیکار میکنه؟ وارد میکنه. پس میگن اولین ورود ریاضی به این معنی که مثلا میشه مثلا ریاضی به معنای اخص، یعنی ریاضی که با فرمول و جبر و هندسه و اینا سر میکنه، در اواخر قرن 18 در دوره کامرالیسم آغاز میشه. همین دوره است که علم اقتصاد هم شکل داره میگیره یا شکل گرفته توسط اسمیت و اولین رشته از رشته علوم انسانی متولد شده، جدا شده از فلسفه و اخلاق. تو این دوره ما فلسفه داریم، فلسفه سیاسی داریم، اخلاق هم داریم، اخلاق به معنی رفتارشناسی نه به معنی پند و اندرز. اینو عرض کردم. تمام اینا هم یه واژه اگه دقت بکنید نچرال یا ناتورال پشتش هست. مثلا نچرال جوریس پرودنس یعنی چی؟ فقه طبیعی یا حقوق طبیعی، که گفتیم طبیعی اینجا به چه معنی؟ آقای بهشتم یه اشاره دیگه. یا نچرال اتیکس، نچرال یا ناتورال مورالیست، یعنی مورالیست های طبیعی، که اون حلقه اسکاتلند که عرض کردم، یعنی مورالیست ها یا علمای اخلاقی که قائل به یک اخلاق طبیعی هن، نه اخلاق متافیزیکی، یعنی اخلاقی که مبادیش رو از مکانیزم های طبیعی انسان میگیره، مثل مکانیزم لذت و درد. هر کسی دنبال افزایش لذت و کاهش درده، اینو بهش میگن مکانیزم لذت و درد. هابز پایه‌گذاری کرد، بنتام توسعه داد، بعدها خواهیم رسید که در بحث‌های اقتصاددانان بعدی هم ازش استفاده میشه. در مکانیزم لذت و درد شما هیچ نیازی به مقدمات متافیزیکی ندارید، میگن هر انسانی بل وجدان سودش رو حداکثر میکنه یا لذتش رو حداکثر میکنه و دردش رو سعی میکنه چیکار کنه؟ کاهش بده. کلکولوس آف پین اند پلیژر، این میشه طبیعی. طبیعی به این معنی طبیعی است که در هر جای دنیا برید این قانون حاکمه. یکی از خانوم ها گفتن بحث قانون یعنی دیگه این باشه قانون طبیعی، یعنی دیگه افریقای آمریکایی نداره، ایرانی یا آمریکایی نداره، همه جا حاکم. این بود در اقتصاد. حالا توسط فیزیوکرات هم ادامه پیدا کرد. کندورسه رو عرض کردم، بقیه‌شون هم اون نوار رو بگیرید، اینجا بحث کردیم. خب این میاد تا قرن 19 که ما در واقع این رو داریم. حالا ببینید این جمله کندورسه رو من اینجا نوشتم براتون بخونم، جالبه. میگه مورال ساینس باید تبدیل شود به نچرال ساینس. باید تبدیل شود داشتم یه جوریست که خودش هم داره این کار رو میکنه، فقط توصیه نیست، مرد عمله. شناخت علمی و ریاضی میتواند، اینو خوب دقت کنید، شناخت علمی و ریاضی میتواند بین منافع جمع و فرد مصالحه برقرار سازد. چون اون موقع تو اخلاق یه بحثی بوده ما چجوری خود دوستی رو با نوع دوستی جمع کنیم. خود دوستی امر طبیعی است، اینو چجوری با نوع دوستی جمع کنیم که جامعه از هم نباشه. ایشون میگه که ریاضیات میتواند چنین بکنه، مصالح فردی و جمعی رو جمع بکنه. خودش هم پیشنهاد ریاضیاتی فرمولی هم برای دولت ارائه میده. ببینید حالا این پس تو این دوره هست. اما یواش نواش که میان جلو، اون اشکالاتی که در بعد از انقلاب صنعتی ما باش مواجه هستیم، توسعه‌ای که قرار بود اتفاق بیفته ولی به جاش بی‌عدالتی‌ها توسعه پیدا می‌کنه، شکاف‌های طبقاتی، فقر، مسائل اخلاقی، باعث میشه که اینا تردید کنن در این پیشرفت‌گرایی، در این قانون‌های جهان شمول. بحث مکتب تاریخی پیش میاد، دسته نقد به دوره روشنگری و اینکه اساساً آیا قانون جهان شمولی داریم یا نه، هر فرهنگی بر اساس هویت خودش، علم خودش رو داره، قانون خودش رو داره. دقت می‌فرمایید اینا دیگه مال قرن بیشتر قرن 19 است، آوانش با بحث‌های هردر و ایدئالیست‌های آلمان و ایناست، اما بعد کشیده میشه به بحث‌های کشورهای دیگه. اواخر این قرن، قرن 19، ما یک جنبشی داریم تحت عنوان جنبش مارجینالیسم در اقتصاد. اینم خواستید سرچ بکنید، مکاتب متأخر قرن 19 است، یعنی بعد از مارکس و ایناست، مسائل مارکسیسم و اینا رو در واقع تا حدی سوسیالیستا رو پشت سر گذاشتیم، این مال اواخر قرن 19 است. خب حالا من کاری ندارم این مکتب بناش بر چیه، نگاهش به ریاضیات رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اون ریاضی که اونجا داشت اون کار رو میکرد، تقریبا 70-80 سال بیاریم جلو ببینیم الان اقتصاد در چه وضعی است. من این رو با یه نقل قولی از جلنز، اقتصاددان بریتانیایی قرن 19 از مؤسسین مکتب مارجینالیسم، و لبو والراس، اقتصاددان فرانسوی، مال همین دور است. از اینا یه نقل قولی میارم تا ببینیم وضعیت اون به اونجا که رسیده چجوری. آقای جیبونز در 1876، یعنی 1877، تقریبا 100 سال بعد از ثروت ملل و 100 سال بعد از اعلام استقلال آمریکا، یه سخنرانی داره، این خیلی جالبه، اینو دقت کنید. اونجا این عبارت رو میگه، میگه 100 سال بعد از نخستین چاپ کتاب ثروت ملل، وضعیت این علم را آشفته میبینم. امروزه نسبت به 50 سال پیش توافق کمتری وجود دارد که بدانیم اقتصاد سیاسی اصلا چیست. 100 سال بعد از آدام اسمیت. این از جیبونز. والراس که هم مسلک و هم مشرب ایشون هست، در کتاب اصول Elements of Pure Economics، عناصر اقتصاد خالص، داره میگم خالص یعنی چی؟ عناصر اقتصاد خالص، خالص یعنی چی؟ این عبارت ایشون هم ببینید جالبه. خدا میداند که امروزه چند مکتب اقتصاد سیاسی وجود دارد، مکتب قیاسی، مکتب تاریخی، مکتب بازار آزاد، مکتب مداخله سوسیالیستی، مکتب اقتصاد حرفه‌ای، مکتب کاتولیکا و پروتستان ها. اما اینجا دقت، اما تا آنجا که به من مربوط است، فقط دو مکتب را میشناسم. یک، مکتب آنان که نتایج خود را به زبان ریاضی بیان نمی کنند. دو، مکتبی که امیدوارم تأسیس شود و آن افرادی هستند که نتایج اقتصاد را به زبان ریاضی بیان می کنند. دقت کنید چی کار می کنید؟ تمام اون مکتب های با اون همه خونه دلی که اینا خوردن، این مکتب درست کردن، تمام اون قصه ها رو میذاره کنار، میگه ما امروز دو مکتب داریم، یکیش که اونایی که به زبان ریاضی میتونن حرفشون رو بزنن، یکی اونایی که نمیتونن، و اونم جز اونایی که میتونن. تازه میگه امیدوارم این تأسیس بشه، یعنی خیلی جالبه با اینکه ریاضیات این همه سابقه داشته، میگه نه من تأسیسش میکنم، معنیش اینه و واقعا این کارو میکنه. منتها ریاضیاتی که اینا تأسیس میکنن ریاضیات جبر و هندسه دیگه نیست. ریاضیات چیه؟ ها؟ حسابان بهش میگفتیم ما زمان ما دبیرستان، انتگرال، دیفرانسیل، مشتق، اینا رو بچه‌ها تو بچه رشته ریاضی چند تا داریم ما. اینجوری که نگاه میکنید احساس میکنم داریم ها چیزی نشنیدید، مثلا حسابان، انتگرال، مشتق چیزی نشنیدید؟ آشنا اینجوری که اینا نگاه میکنه من احساس میکنم دارم جفنگ میگم. خب این
البته اقدام میشه جلز و والراس هیچ وقت هم دیگر رو نمیدنیدن نمیشناخت.
خب این به خاطر اینه که روح قرن، حالا اونجا باید بحث بکنیم که روح قرن، یکی از نکات جالب این است که سه نفرن، جیبونز، والراس، و منگر، این سه تا تو سه تا کشور ما همه یه ایده واحد بهش میرسن. اینم از نکات جالب تاریخ علم. خب این ریاضیاتی که آقای والراس در واقع داره میگه ریاضیات جدیده که اون موقع دیگه توسعه پیدا کرد. خب حالا ادامه جمله شو دقت کنید، خیلی نامهمه ها. نخستین و دقیق ترین ریاضیات از جمله قضایای مقدماتی هندسه، جبر و تحلیل می تواند به تبیین پدیده‌های اقتصادی کمک کند. تبیین دقیق قضایای به دست آمده از حسابان و علم مکانیک بدین منظور که در داده‌های تجربی آن را به کار بستیم، توانسته است به شگفتی‌های در صنعت منجر شود. باید همان روال را در اقتصاد نیز دنبال کنیم و بی تردید موفق خواهیم شد. چقدر هم عزم و اراده اینا جدی، و تا امروز روز ما داریم توی قایق اینا سواری ما دقیق بفرمایید، تا امروز روز به قول معروف تو باد اینا داریم حرکت میکنیم. یعنی هنوز هم دانشکده اقتصاد ما با همین روش داره میرجیم بعد از حدود 100 سال گذشتنه. پس ما نهایتا موفق خواهیم شد اون پدیده‌ای که در صنعت بهش رسیدیم و در اقتصاد هم برسیم. وقت بعد باز شروع میکنه که ما از آشفتگی هایی که در علم وجود داره به سطوح آمدیم، ریاضیات میتونه ما رو از این آشفتگی نجات بده. وقت دوستان از اینجا به بعد دیگه ما پولیتیکال اکونومی نداریم، اقتصاد سیاسی، قدیم به اقتصاد میگفتن اقتصاد سیاسی، اینجا دیگه سیاسیش میفته میشه اکونومیکس اس ساینس، مثل فیزیکس ماتماتیکس، این هم میشه اقتصاد خالص. اینو بهش میگن پیور اکونومی یا اکونومیکس، که دیگه کتاب آقای والراس هم پولیتیکال اکونومی نیست، elements of pure economics. حالا این خالصسازی یعنی چی؟ خالصسازی یعنی من کاری میکنم این پدیده ای رو که دارم مشاهده میکنم، پدیده چند بعدی و چند وجهی که اجتماعی هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست، اینو من تبدیلش میکنم به یک داده ریاضیاتی و با این کار یک پیوریزیشن انجام میدم، یک خالصسازی انجام میدم. این محاسبه رو برای من ساده میکنه، یعنی میتونم روابط رو بچینم بین نقدینگی و تورم چه رابطه ایست، بین مثلا در شما علوم اجتماعی خوندید بین مثلا طلاق و اعتیاد. ما با دیگه با داده سر و کار داریم، داده هایی که دیگه کمی هم قابل محاسبه، اون درگیری های سیاسی هم نداره، چون مسائل پدیده های چند بعدی ما رو دچار سوء فهم میکنه، سوء برداشت میکنه. یکی یه چیزی میگه، مثلا الان شما راجع به سوبژکتیویسم چند تا مطلب شنیدید، اما سه تا تون اینجا بیاریم بالا سه تا حرف مختلف میزنید، سوبژکتیویسم چیه؟ اما شما دو تا چهار تا، این خط، این نمیدونم مثلث، این مربع، چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم واضح و متمایزه، روشنه، لذا کمتر باعث سوء تفاهم میشه. پس پیور سازی، خالص سازی باعث میشه اون سوء تفاهم ها، آشفتگی ها کنار بده، پدیده قابل محاسبه بشه، بر اساس این ما میتوانیم یک مهندسی اجتماعی به وجود بیاریم. این مهندسی اجتماعی دیگه میشه دوباره میشه جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست کنار هم بشینن، اما این بار از طریق دیتا کنار هم میشینن. لذا ما حرفمون جمع کنم آقای دکتر وقتش برای وقت ضایع نشه. لذا امروزه با کمال تأسف یا مسرت اون شما بگید در دانشکده ها اساتیدی هستن میگن دوره نظریه گذشته، چه رسد به فلسفه علم، اصلا دوره نظریه های علمی گذشته. ما بیگ دیتا داریم، هر مسئله رو دارید بریم تو دیتا، به شما میگیم که این دوتا متغیر چه رابطه با هم داره، و به شما میگیم حتی چه رابطه در آینده خواهد داشت، یعنی رگرسیون میکنیم، کاری که اقتصاد سنجی ها میکنه، رگرسیون میزنیم، یعنی پدیده رو برای آینده پیش بینی میکنیم و به شما توصیه سیاست گذاری دیگه. نظریه میخوایم چی که بفهمید نظریه، من مواجه شدم شما هنوز دارید نظریه های مثلا قرن هشت قرون وسطا، قرن نمیدونم دوره روشنگری. یکی از اینا یک کتاب آقای دکتر به دست من دیده بود، کتاب والراس بود، متن اصلی مال زمان دانشجو، گفت عذر میخوام، گفت شما دیوانه میشین این کتاب های سنگین اینجوری میخونید، الان نسخه های جدید نرم افزاری چی اومده، میزنید دیتا رو وارد میکنید بهت میگه اصلا این دو تا متغیر چه رابطه‌ای دارن، چیکار باید بکنید، اصلا خیلی چقدر سخت دارید به خودتون میگید، برید این نرم افزارا رو یاد بگیرید. الان مسئله بیگ دیتا جای نظریه پردازی رو گرفته، لذا شما باید به این سوال پاسخ بدید که ما چگونه آیا ریاضیات میتواند دوباره منادی یک وحدتی در علم، ائتلافی در علم باشه یا نه. یک، دو، نسبت ما با این ریاضیات و این در واقع مسئله دیتا ساینس امروز چگونه خواهد بود، اینا رو باید مشخص بکنید. ائتلاف دیگه در زمین بازی امروز این معنیش دقت میکنید. حالا آقای دکتر استاد حکمرانی هم هستن، مثلا میگن ما الان بحران آب داریم، درسته؟ بحران آب یعنی که بحران چند بعدی. خیلی خب، یه میز تعریف میکنیم، حکمرانی آب، اقتصادی بیاد بشینه، اقلیم شناس بشینه، محیط زیست بشینه، از وزارت نیرو هم بیان راجع به مسئله بر. این هم یه جور ائتلافه دیگه. اما به نظرتون ائتلاف تو یعنی جواب میده؟ حالا جالبه بدونید که از اول تا اینا شروع میکنن صحبت کردن، نه این حرف اونو میفهمه نه اون حرف، لذا میزو ترک میکنن میرن به هم دیگه بعد بیراه میگن، چون از ابتدا عادت نکردن علم رو در یک ائتلاف و در یک کلیت و در یک وحدتی تعلیم ببینن که بتونن زبان همدیگر رو بفهمن. اصلا زبان همو نمیفهمن. حتی در یه رشته، مثلا در اقتصاد، اقتصاد نیرو انرژی مثلا با اقتصاد مسکن خیلی نمیتونه حرف بزنه، اصلا دو تا فاز مفت، چه رسه به اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی و اینا. پس اگر بنا هست کاری اتفاق بیفته، حالا این طرح من به دوستانم جلسه گذشته از این طرحی که از هنرهاش این هستش که دانشجو رو از همون ترم اول دانشجوهای مختلف رو کنار هم میشونه که اینا یاد بگیرن با هم صحبت بکنن. این نیروها میتونن در آینده چیکار بکنن؟ راجع به کلیت علم، ائتلاف علم و وحدت علم چیکار کنن؟ گفتگو کنن، صحبت کنن و انشاءالله همونطور که این آقایون به نتیجه رسیدن، ما هم انشاءالله در این زمینه بتونیم به نتایجی برسیم که اون به صورت همت بلند شما رو میطلبه. من وقت آقای دکتر رو نگیرم، بذارید سوالا رو آخر سر. خب بفرمایید.
پیورسازی علم دقیقاً مخصوصاً پیش از
بازیگری، یعنی بازی کلگرایی پیدا می‌کنه، یعنی آیا این کلگرا میشن یا نه؟ ببین، اقتصاد که تخصصی‌تر میشه، خب؟ اما حرف والراس این هستش که ما روشی رو ارائه میدیم که میتونه برای بقیه علوم هم مفید باشه. لذا شما امروز علوم سیاسی دارید که با روش بین‌سازی ریاضی کار میکنه. اقتصاد سیاسی بهش میگه، اما اقتصاد سیاسی اون اساس سیاسی قرن 18 19 نیست. یعنی مثلا فرض کنید مسئله انتخابات پیش میاد، انتخابات رو چجوری ما روش بین‌سازی ریاضی میتونیم پیش بینی کنیم کی برنده میشه؟ اینو میگن اقتصاد سیاسی. یعنی کاربرد روش ریاضی ها در اقتصاد در مسائل سیاسی. ببین، اون اقتصاد سیاسی قدیمی که یه وحدت ارگانیک بسیطی و عمیقی داشت، تبدیل شده به دو رشته. حالا اینا رو میخواد با یه روش در واقع بهینه‌سازی به هم بست کنه. درست اقتصاد سیاسی، اما چی؟ خیلی تفاوت داره با اقتصاد سیاسی قبل. خیلی تفاوت. نوع ائتلافش فرق میکنه، نوع همگرایی و کلگراییش فرق داره. اینو من فقط گفتم یه در واقع جرقه‌ای برای اذهان دوستان باشه راجبش بیشتر فکر بکنه. آقای دکتر، ما خدمت شما هستیم.
آره، روبروت باشه بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. چون وقتم گذشته، من خیلی سریع و خلاصه و بدون هیچ مقدمه یاد دارم سبب بحث اصلی که دارم. بنا بود که من در واقع در خدمت دوستان بحثی تحت عنوان
میکروفون اینجا
الان خوبه؟
بله
سخته ارز کنم خدمتون که عنوان بحثی که این بحثی داری تحت عنوان ناسیونالیسم و روش شناختی یا روش شناسانه توی علوم اجتماعی. حالا من یه ذره توضیحش بدم که بعد بگیم که چرا در ادامه بحثی دوستان داره این مطرح میشه. خب همینطور که هم تو بحثای قبلی در واقع شنیدید، هم علاوه آقای دکتر ناصفیان یه اشاره داشتن، بحث کلگرایی علوم اجتماعی حالا سال 90 وجود داشته، الان دوباره احیا شده و عمدتاً هم ناظر به نقدهایی هستش که تخصصگرایی افراطی توی علوم اجتماعی علاوه بازی یه سری نقصانها شده و باشه که جنبه‌هایی در واقع توصیف پدیده‌ها و تجویز به سولوشن هایی که ناظر به توصیف ها میدیم دچار بحران بشه. خب ناسیونالیسم روش شناسانه یه اصطلاحیه، در واقع یه انتقادیه به کلیت رشته های حقوق اجتماعی و ناظر به اینکه یک دولت رو ما توی تحلیل ها وقتی مثلا یک مسئله اقتصادی یک مسئله اجتماعی رو شروع کنیم به تحلیل کردن، یه پیشفرضی داریم که معمولا نسبت بهش غافلیم و اون که دولت رو و چارچوب دولت ملی رو در ناخودآگاه خودمون مفروض میدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض میکنیم که ما یه مسئله ای داریم توی فرض کنیم خوزستان، خب من رفتیم یه پویایی های اجتماعی یه مثلا شهر خرمشهر آبادان رو در آوردیم، مثلا میدونیم که میخوایم تحلیل اقتصادی اجتماعی بکنیم برای اینکه ببینیم که در واقع چه سلوشن های اقتصادی اجتماعی وجود داره اونجا، اشتغال بهتر بشه، مثلا مناسبات اجتماعی، سطح درآمدا، مسکن یا بهبود بده. خب وقتی اقتصاددان اینجا میشه اونجا تحلیل میکنه، معمولا ناخودآگاه ذهنش اینکه میاد مثلا نسبت اون تولیدی که توی خرمشهر و آبادان به نسبت کل اقتصاد ایران در اتفاق میفته رو در نظر میگیره و سولوشن ها رو اونطوری ارائه میده. ممکنه مثلا اگه یه جور دیگه مسئله رو ببینه، ببینه که مثلا اگه یه پویایی بین خرمشهر و بصره ایجاد بشه، خب خیلی سریعتر ما بتونیم اونجا رو مثلا مسائل اجتماعی اقتصادیش رو حل بکنیم. یعنی یه لحظه از اون ناخودآگاه تحلیل ملی بیاد بیاد. این یه مثال خیلی بارزی که وقتی میخوان مثلا ناسیونالیسم روش‌شناسی رو نقد کنن، میگن که ما سطوح محلی یا سطوح جهانی رو نادیده میگیریم وقتی که میخوایم تحلیل بکنیم. چه بسا که مسئله یه مشکل وجود داشته باشه، ما یه لحظه از چارچوب ملی بیایم بیرون، بتونیم محلی ماجرا رو نگاه بکنیم و اون وقت شاید مسئله حل بشه. خب این خیلی مصداقی شده خود چارچوب سیاست. یه خورده بریم یه خورده تو فضای علوم اجتماعی تر ببینیم. یک مصداقی که تو این حوزه بررسی شده این کتاب علوم اجتماعی لایندیشیدنی که انتشارات ترجمان در واقع منتشر کرد، یه مقاله‌ای داره والرشتاین تحت عنوان انقلاب فرانسه رویدادی جهانی تاریخی یا رویدادی جهان تاریخی. میان اونجا یه بحث رو مطرح میکنه. خب احتمالاً یه تعداد زیادی از دوستان یا برخی از دوستان اینجا رشتهشون جامعه شناسی یا علوم سیاسی باشه، حالا اگه کسایی هم بگیجه جامعه شناسی سیاسی خونده باشن نخونده باشن، هر جمع میشیم یک سوژه مهم بحث ها انقلاب فرانسه است و در واقع کسی نیست اینجا نشسته باشه و مثلا یه کتابی، یه مجموع مقالات یا حداقل یه سری بحث درباره تحلیل انقلاب فرانسه نشینده باشه. وقتی که یه مروری میکنیم انقلاب فرانسه رو توی بحث های مثلا فرض کنیم جامعه شناسی سیاسی، چند تا تحلیل وجود داره. یه تحلیل های اینطوری وجود داره که خب چی شد که انقلاب فرانسه اتفاق افتاد؟ یه تحلیلی کلاسیک اینه که خب یه نظام فئودالی بود، بعد از این منظر گذر از نظام فئودالی دیگه هم جزئیات فهمیش ازش بگذریم، یک مناقشه طبقاتی به وجود اومد، طبقه بورژوا، طبقه سرمایه‌دار و حاصل شد انقلاب فرانسه. یه طرح تحلیل دیگه از منظر استبداد و از منظر در واقع آزادی‌های مدنی و ظهور حق بشر و اینا تحلیل می‌کنه که آقا مثلا نظام قبلی حاکم بر نظام پادشاهی حاکم بر فرانسه اینطور بود، این نیروهای آزادی‌خواه اومدن این مناقشات شکل گرفت و منجر شد به انقلاب فرانسه و تحلیل‌های دیگه از اینجا. والرشتاین توی اون مقاله که حالا بعد نیست بخونید، کمی البته باید حوصله به خرج بدید تو خوندن، یکم دشوار رو نوشته شده، البته مطلب دشوار نیست بخونم، ولی شاید ترجمه اینطوری یا اصل مقاله دشوار نوشته شده. تو اینجا میگه که آقا یه لحظه حالا این تعبیر از من دوربینه یه داره بیاریم عقبتر ببینیم که چه اتفاقی افتاد تو انقلاب فرانسه، ببینیم این تحلیل ها چقدر دقیق میتونه باشه. مثلا فرض بکنید
میاد نشون میده که بعد از انقلاب فرانسه در رد اون تحلیل های طبقاتی نشون میده هنوز کشاورزا و زمینداران چقدر بعد از انقلاب فرانسه همچنان حاکم بودن و اونقدری هم که اون تحلیل های طبقاتی نشون میده توی فرانسه تحول عجیبی اتفاق نیفتاده از این حیث. بنابراین این تحلیل شاید خیلی تحلیل دقیقی نباشه هرچند اتفاق هایی یا از منظر مثلا اون آزادی های مدنی و اینا نگاه میکنه باز دوباره اتفاقاتی که افتاد خب ما آره دیگه دیگه از 1763 تا 1815 مشخصه که در فرانسه تقریبا هر دوران هرج و مرج دوران هر نوع نقض حق بشر و نه هر چیزی که متصورش میکنیم اونجا اتفاق میفته. از این منظرم به هر حال توی اون نوع تحلیل هم در واقع اشکالات مهمی وجود داره. باز میشتم میگه حالا اینا سر جای خود این اشکالات به این تحلیل ها وجود داره. بیا خود عقب‌تر ماجرا رو نگاه کنیم. جهان چه شکلی بود؟ چه اتفاقی تو دنیا داشت میفتاد؟ از 1650 به این بعد هلند که تقریبا تو اون موقع در تو اون دوره تاریخی استعمارگر مسلطه تو شد یه افرودی میشه و توی رقابتی قرار میگیره با بریتانیا. خب این رقابت ادامه داره تا در واقع ما میتونیم بگیم در همین حوالی سالهای انقلاب فرانسه و یکم بعدتر از اون دیگه بریتانیا نقش جا به جا میشه. ما دیگه اون استعمارگر مسلطمون به جای هلند بریتانیا است. توی روز مناقشات در واقع مثلا تقریبا میتونیم بگیم از سال 1763 حالا من این جزئیات از این جهت نمیگم که اهمیت داره یا اینکه نه من متخصص این حوزه ام نه که خیلی به درد شما بخوره، فقط میخوام یک تفاوت نوع تحلیل رو در واقع نشون بدم. از 1763 که اون معاهده پاریس اتفاق میفته و در واقع تحمیل میشه به فرانسوی از سمت بریتانیا، یک حسی توی طبقه نخبه فرانسوی به وجود میاد که ما قافیه رو داریم میبازیم به بریتانیا به درستی البته. و خب از اون برم بریتانیا توی مناقشات هند دوباره یه دسته برتری پیدا میکنه بعد از یه دوره افول دوباره مثلا قدرتش رو بازیابی میکنه و مسلط میشه از طریق کمپانی هند شرقی مجددا و خب هلند هم کنار میزنه و و یک رقابتی بین فرانسه و بریتانیا وجود داره که یک جنگی هست در واقع، یک ناخرسندی وجود داره که این طبقه نخبه شاید نخبه فرانسوی دائمی رو نسبت میده به حکومت. مثلا فرض بکنید الان ما شما همین الان داغ نسبتش هستیم وسط جنگ با اسرائیل هستیم، ممکنه مثلا فرض کنید این خب حالا انشاءالله که انقدر اینطور نمیشه مثلا این مناقشه 20 سال ادامه داشته باشه این زد و خورد خب و ما هم ممکنه یکی از وجوهی که بهش فکر کنید ما مثلا توی اداره کشور ما کجا اشتباه کردیم، مثلا حکومت اینجا بچه اقتصادیش بچه نظامیش توی نمیدونم پدافند و فلان، هی به موضوعات مختلف فکر کنید بعض موقع هم نسبتش بدیم به شیوه حکومت دار. این وضعیتی بود که در واقع فرانسوی درگیرش بودن و واقعیتش اینه که این زر و خوردهایی که مکرر اتفاق میفته، انقلاب اول و دوم سوم چهارم همینجوری اگه فرصت بود ادامه پیدا میکرد تا ظهور ناپلئون که یک آرامشی به حال برقرار کرد
تا ظهور امام
ادامه پیدا میکرد احتمالاً اگه ناپلئون مسلط نمیشد. حاصل این بر بود، یعنی حاصل این بود که شکستایی داره اتفاق میفته تو سطح بین‌المللی. هلند کنار رفته، یه رقابتی بین بریتانیا و فرانسه وجود داره و فرانسه داره دائما سعی میکنه که اونو از طریق مثلا این مسائل خودش بازیابه. حالا وقتی به تعبیر ما برای دوربین عقب میگیریم انگار که اصلا مسئله رو یه جور دیگه میبینیم دیگه. حالا اینی که مثلا فئودالا جایگزین شدن رفتن مثلا یه طبقه دیگه اومد یا مثلا یک نظام استبدادی رفت یه نظام فوق دموکراتیک بعدش اومد حاکم شد همه را از تیغ گذروند یا مثلا اتفاقا یه ذره رنگ میبازه. خب خب یعنی ما نگاه میکنیم ها پس مناقشه اینطوریه. از اون طرف هم توی تولید سرمایه‌داری و اقتصاد جهانی سرمایه‌داری یک جهش داریم، یه جهشی داریم، یه اتفاقی داره میفته. بنابراین فرانسه نیاز به یک باز آرایی داره به لحاظ که تبدیل بشه به یک اقتصاد ملی منسجم‌تر که بتونه توی اون نقش بازی
کنه.
خیلی از من خواستم این بلاحظ سیاسی رو بلاحظ فرهنگی این فرانسه یه اثر دیگه هم داشت که دوباره تو تحلیل خیلی قابل قفلت میشه نسبت بکنه. زمین شما هم طبیعتا قد میده، مثلا شما یادتون بهار عربی که اتفاق افتاده بود، حالا اگه بچه ها نمیدونم فیلمشون شاید هم خیلی یادشون نباشه،
سال 89
آره، حالا ما شاید خیلی پیره بچه ها نمیدونم چقدر بچه ها یادشون رو بلی آره. حالا خب بچه ها
مدرسه میرفتن آخه
آخه اینا مثلا مدرسه خب حالا اونایی که یکم حسین ترنده شما یادشون باشه بهار عربی یا بیداری اسلامی، یادتونه هر روز یه صبح ها میشه میگفتن خب تونس امروز شروع شد، فرداش مراکش، بعد سوریه، بعد کجا، بعد همینطوری به ترتیب و یه بلبله ای افتاده بود تو این منطقه. وقتی که انقلاب فرانسه اتفاق افتاد به لحاظ فرهنگی و آزادی خواهی یه بلبله ای اروپا و حتی تو جهان اتفاق افتاد، یعنی همه احساس میکردن که پس میشه مثلا این شعارهای آزادی برابری برادری که داده میشد، این احساس به وجود اومد که خب پس میشه واقعا حکومت ها رو عوض کرد، از اون حکومت های استبدادی رفت به سمت یک حکومت های لیبرال مشروطه و اینا. و خیلی جاهایی که ناپلئون رفت اصلا واقعیت اینه که یک بخشی مهمی از توفیقات ناپلئون خیلی نظامی نبود، صدور انقلاب بود، دقیقا همین فضای صدور انقلاب بود، یعنی خیلی جاهایی میرفتن به استقبالش، اصلا بعضی میرفتن که فقط ناپلئون رو ببینن. ما از فیلسوفان بزرگ آلمانی داریم که مثلا یکی از افتخاراتش اینه که میگه که من دیدم ناپلئون داشت آره از اونجا داشت رد میشد، من دیدم ناپلئون رو که به عنوان یک لحظه افتخارآمیز داره ازش یاد میکنه. خب یه اتفاق مهم یک فرهنگی هم در واقع اینطوری افتاده بود تو سطح جهان. خب وقتی که ما این اتفاقات حالا بتونیم بگیم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی رو کنار هم میذاریم تو لول جهان نگاه کنیم، دیگه وقتی برمیگردیم تحلیل رو میخونیم چقدر نادقیق بود، چقدر ببین الان تصویری که حالا سعی کردیم از متن والرشان درباره انقلاب فرانسه ارائه کنیم چه تصویر متفاوتی به ما نشون داد. یعنی نشون داد که نظم سیاسی جهانی داره عوض میشه، نظام اقتصادی داره عوض میشه، حالا فرصت نبودیم و بیشتر بازش بکنیم، یا به لحاظ فرهنگ و درک مردم از خودشون و جایگاه خودشون چه اتفاقی داره میفته، یه چیز دیگه، یک پدیده دیگه رو برشون. این تحلیل کلا من این چند دقیقه راه چی بعضاً با جزئیات گفتم تفاوت، یعنی این تلاش والرشتاین دیگه پدیده مثل انقلاب فرانسه رو برای ما رو خارج از چارچوب ناسیونالیسم روش شناسی. خب حالا شما ببینید ما هر مسئله تحلیل می‌کنیم، الان میگیم که آقا مثلا کشور دچار تحریم، دچار رشد اقتصادی، دچار ضعف در رشد اقتصادی، رکود اقتصادی، دوشال شکاف فرهنگی و چیزهای دیگه. وقتی که در چارچوب محدود نگر علوم اجتماعی و مبتنی بر ناسیونالیسم روش‌شناسی نگاه کنید چه چیزهایی رو نمی‌بینید. خب این همه دوستان که تلاش میکنن هی بیان آقا کلگرایی از منظرهای مختلف بیان نشون بدن برای اینه که ما بتونیم آنچه که داره اتفاق میفته رو در واقع بهتر ببینیم، ابعاد مختلف رو ببینیم، درست‌تر درکش بکنیم و به تبعش به سمت درست‌تری حرکت کنیم. اساساً علوم اجتماعی که یکی از محصولات انقلاب فرانسه بود، در واقع انقلاب فرانسه حالا رهاوردهای مختلفی برای جهان داشت، اتفاق خیلی مهمی بود، این ایدئولوژی های سیاسی که ما میشنویم توی اونجا این زد و خورداشه که محافظه‌کاری، نمیدونم لیبرالیسم یا مارکسیسم و با یه تأخیری حالا اون دوره مشخصا نه مارکسیسم سوسیالیسم تو اون دوره توی فرانسه شکل میگیره. و یه مسئله مهمی وجود داره، یه ابداع مهمی بعدش با اولیش داره. این ایدئولوژی ها و مثلا فرض کنید ایدئولوژی لیبرالیسم، برای این بود که این فضایی که من برای شما توصیف کردم جهان داشت تغییر میکرد، یعنی تاریخ داشت تغییر میکرد، ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی به کمک این اومدن که یه خورده کنترلش بکنن، توی یک ریلی بندازنش، در واقع به تعبیر یه خورده چپتر افسار بزنن، یکم دوباره رادیکالتر منحرفش بکنن از اون روح آزادی خواهی که داشت اینها. و حالا من نمیم چقدر دیگه من پس دیگه حالا من فقط تیتوار بگم بعدن اگر چه اتفاق میفته. از دل این ماجرا علوم اجتماعی برای در واقع این علوم اجتماعی که ما میشناسیم، همین علوم اجتماعی که در واقع بعدن نقدش میکنیم ناسیونالیسم روانشناسانه، اینجا برای توصیف واقعیتی که بود و افسار زدن و کنترل کردن واقعیت متولد میشه در خدمت دولت، در خدمت دولت که الان دیگه یه قصه ای داشت تا قرن 21 تا امروز میرسیدیم، تا همین بحثایی که آقای دکتر فرمودن که میرسید به همین دیتا ساینس اینا که در واقع وجه مشترک علوم اجتماعی از اون روز این که چرا این مشروعیت پیدا میکنه این حرف که و داره این اتفاق میفته که مثلا بذاریم کنار نظریه یا نظریه، یه مسئله وجود داره. علوم اجتماعی در لحظه تولدش، علوم اجتماعی به معنای دیسیپلینش، اساسا برای این بود که بتونه واقعیت رو توصیف کنه و تا حدودی مهارش بکنه. حالا اگر میشه با دیتا این کارو کرد، اینم علوم اجتماعیه. خب چرا؟ چون علوم اجتماعی رسالت تاریخش این بوده. درباره علوم اجتماعی دیسیپلینه دارم صحبت میکنم، درباره فلسفه علوم اجتماعی، درباره نظری پردازان بزرگ صحبت میکنم، درباره اون کار دانشگاهی و پژوهشی دارم. ببخشید این طولانی شد.
خب عرض خسته نباشید دارم خدمت همه دانشجویان عزیز. با توجه به اینکه وقت تموم شده دیگه، فرصت 5 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه برای پرسش، من چند دقیقه صحبت در واقع نکات رو واسه جمع‌بندی میگم خدمتتون، بعد حالا اگر دوستان در حد 5 تا 10 دقیقه نکته یا سوالی چیزی داشتن ما در خدمتشون هستیم. نکنید انتهای جلسه دوم صبح در واقع دوستان مطرح کردن که وقتی راجع به کلی‌گرایی در علوم اجتماعی صحبت میشه الان نظر شما چیه؟ ما در واقع چطوری میتونیم به سمت این کلی‌گرایی حرکت کنیم و این کلی‌گرایی رو محقق کنیم؟ بیایم چند تا رشته رو بخونیم، نمیدونم در واقع فلسفه بخونیم با رشته ها، چی کار کنیم که در واقع به سمت این کلی‌گرایی حرکت کنیم؟ نکته من این بود که این بحث ما در این بحث هنوز در سطح مسئله، یعنی اینکه مسئلهش هنوز خیلی واضح و شفاف نیست که بخوایم پاسخی بهش بدیم. این توجه و این دغدغه باید در ما ایجاد بشه که در واقع تک رشته های علوم اجتماعی خیلی پاسخگوی نیازهای مسائل ما نیستن، اول اینها رو در کنار همدیگه داشته باشیم. حالا چگونه میتونیم اینها رو در کنار همدیگه داشته باشیم؟ مسئله ایه که باید اینو بهش بپردازیم. این مسئله چجوری میشه پرداخت؟ با همین توضیحاتی که دوستان دادن، تاریخ یک از چیزاش دیگه، تاریخ در واقع رشته ها رو، تاریخ اون تطورات اون حوزه هایی که مربوط به رشته های علوم اجتماعی هست و ما بتونیم روایت کنیم و انواع روایت ها رو بتونیم نقل و بررسی کنیم. این یکی از واجبات تاریخ حوزه ها رو نوشتن، تاریخ دانش رو نوشتن و کار کردن. و متاسفانه چیزی که تو کشور ما اصلا بهش توجه نمیشه اینه که به تاریخ اندیشه ها و تاریخ نظریه ها، تاریخ در واقع تطورات اون حوزه رو خیلی باش کاری نداریم، مستقیم میریم سر نظریاتی که الان هستن و میخوایم سری مسئله حل کنیم. یکی از مقدمات اینه، یکی از در واقع مقدمات دیگه اینه که ما بتونیم در واقع نظریات رو به گفتگوی هم دیگه بذاریم، بشینیم از منظر رشته‌های مختلف کنار هم دیگه مسائلی که مشترک هستن اینا رو به گفتگو بذاریم با توجه به ریشه تاریخی که در واقع اون در واقع مسائل داشته. هم نگاه تاریخ فکری رو بعد داشتن، به بنیادها برشون گردونیم، هم بعد نگاه جامعه شناسی تاریخی رو داشت و تاریخ اجتماعی مطالعه کنیم، همونجوری که داستان انقلاب فرانسه رو گفتیم بدونیم که چه وقایعی اتفاق افتاد که به اینجا رسید، هم تاریخ حکمرانی رو نگاه کنیم بدونیم تو عرصه عمل در واقع دولت‌ها چجوری سیاست گذاری کردن، چجوری راه حل طراحی کردن. اینها رو بعد در کنار هم دیگه در واقع مورد مطالعه قرار داد و نهایتا گفتگو کرد. اون چیزی که من در واقع دارم میفهمم از دوره عمومی گفتمان کاملا یه بحث تخصصیه، یعنی که ما در دوره عمومی به وجه عام علوم اجتماعی توجه داریم. این وجه عام یه بار تو سطح در واقع حالا بیرونی و سطح ظاهری علوم اجتماعیه که ما راجع به نظریات و مسائل موضوعات داریم صحبت میکنیم، یه بار تو عمقشون، یعنی که تو بنیادهایی که علوم انسانی و علوم اجتماعی رو شکل داده، حالا سوبژکتیویسم، اومانیسم و هر چیز دیگه‌ای که هست، یعنی روی یا بحثای روشیه که در واقع بحثای مشترک، حالا مثلا بحث ریاضیاتی که مطرح کردن، یه بار اون مبانی و در واقع بنیادهای مشترکی که علم شکل داده، یه بارم روی فضای در واقع اون مسائل و موضوعاتی که داره، یعنی ما در یک فضای عمومی و فضای عمومی توی نقطه اشتراک دارن، یکی میشن، داره که در واقع با هم دیگه ائتلاف میکنن توی مسائل و توی حوزه‌های انضمامی که علوم اجتماعی باش مواجه. این پکیجیه که فکر میکنم تو دوره عمومی در واقع گفتمان رو میتونه متفاوت از دوره‌های عمومی جای دیگه کنه و اساساً دوره‌های عمومی تو دانشگاه غربی بعضن اینطوریه، دوره عمومی در واقع داره اون تحلیل کلان شما رو میسازه، دوره عمومی وظیفه‌اش اینه که تحلیل عمومی رو بسازه و تو دوره‌های تخصصی ما تمحض می‌کنیم، یعنی نقطه تمحضمون توی اقتصاد، توی سیاست، توی بحث مدیریتی و هر حوزه دیگه‌ای که در واقع داریم کار می‌کنیم. خب با این نگاه ما هیچ وقت دوره عمومی برامون تموم نمیشه، فاز عمومی تموم نمیشه، چون که هر چقدر در عمق بریم باید تحلیل کلانمون در واقع دقیق‌تر بشه و هر چقدر تحلیل کلانمون دقیق‌تر بشه باید دقت‌های در واقع نقطه ایم و این نقطه تمرکزمون رو در واقع تیزتر کنیم و عمیق‌ترش کنیم. اینها یه رابطه در واقع رفت و برگشتی با هم دیگه داره، ما هر دو رو همزمان باید داشته باشیم. خب اینجا در واقع میتونه الهام بخش، این بحث میتونه الهام توی گفتمان میتونه الهام بخش اساسا یک فضای دیگه پژوهشی و آموزشی برای دانشگاه ما، برای بحث‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی باشه. من بحثم رو اینجا تموم می‌کنم، اگر دوستان نکته‌ای دارن از در واقع اساتید عزیز بفرمایید و ان شاء الله فکر می‌کنم ساعت 5 آقای کچیان تشریف میارن
تو راه
هستن، ان شاء الله بتونیم از آقای کچیان استفاده کنیم.
سوالی هست؟
دوستان سوال ندارم.
سوال آقای کاظمی دارم.
دوستان این حالا مطلب میخواستم بگم که از اونهایی که شاید بدبینانه نگاه کنیم، شما از این مطلب که خب ما داریم میبینیم بین رشته‌های مختلف، حالا همه چهارلت میزیدیتش هم سه تا استعاره که صبح کار بردید رو بیپ و فلان و اینا، نتیجه گرفتیم که دوباره بار باید بازگشت شده. خب الان مثلا ما همین اتفاق رو میبینیم شاید علوم انسانی و علوم طبیعی هم داریم، مثلا اختصاص سلامت رو داریم از اونها، یا حتی اخیرا مطرح شد که رابطه بین ضخامت کورتکس مغز و توسعه. خب ما یعنی اینقدر خوشبین میشیم که دوباره داره اون حکمت نظریه نمیدونم فلان احیا میشه، نه ممکنه اون قرار به سیاه بشه، حالا یه پیوندهایی که داره توی این آشفته بازار به هم میخوره و لزوما شاید به اون کلگرایی به اون معنا شما مثبت داریم ارادهش میکنیم نرسه، همونطور که الان کلی پیوند داریم بین رشته علوم انسانی و رشته ریاضی طبیعی فلان، این یعنی اون خوشبینی نفشیده
باشه. اگر دوستان ما از ماهی آب گلالود خودمون رو میگیریم درسته، بالاخره ممکنه که اون اتفاق نیفته، اما به هر حال فرصتیه برای ما. به هر حال ما وقتی که فارغ از تاریخ غرب نگاه میکنیم به ماجرا، متوجه میشیم که حتما باید این کلگرایی رو داشته باشیم، نگاه جامعه رو باید داشته باشیم، درک جامعه رو باید داشته باشیم. خب این بحرانی که الان ایجاد شده، بحرانی که حداقل 70 ساله که برای در پی حلشن و رسیدن به اینکه خب جامعه شناسی چون تکبودی یا اقتصاد و علوم سیاسی و بقیه رشته چون تکبودی دارن نگاه میکنن، بحران‌های اجتماعی تولید میکنن برای ما. خب این خیلی فضای خوبه ما بتونیم دیالوگ کنیم و بحث خودمون رو مطرح کنیم. حالا اینکه در واقع غربیا به جای خوب میرسن، من راجع به این اظهار نظر نکردم که در واقع به جای خوب میرسن یا نه، اما خب برای ما خیلی فضای خوبیه که بتونیم استفاده کنیم. بفهمید
همینو فعال سرم بچه هایی که باب رفتن این رفتن کربلا بعدم بالاخره باقی
شد من یه سوال درباره انقلاب فرانسه داشتم. اولا تمام میدونیم که انقلاب فرانسه به خاطر نابرابری اجتماعی و بحران مالی دولت اینا اتفاق افتاد، اما آیا انقلاب فرانسه تاثیر بر مفهوم حاکمیت مردم گذاشت و آیا این مفهوم همیشه به نفع عدالت سیاسی بوده؟
شما من گفتم به من یک گفتم اصلا متخصص انقلاب فرانسه نیستم، ولی خب یه سری روایت ها عرض کردم، اون روایت هایی که توی دستبندی تحت عنوان روایت های لیبرال از انقلاب فرانسه میشه خب همین، ولی عرض کردم اون جنبه فرهنگیش که خب اصلا تلقی مردم از خودشون و نسبتشون با تغییر اجتماعی و
تغییر
حاکمیت که در مفاهیم در جهان اتفاق افتاد این مقدارش همین بوده، یعنی در واقع این ایده به وجود اومد که خب پس میشه تغییر داد، میشه تغییر اجتماعی داد، در واقع تا قبل از انقلاب فرانسه به لحاظ سیستم سیاسی اصل بر عدم تغییر، تغییر استثناست و حضور مردم تو این تغییر هم دوباره بی‌معناست، ولی این ایده وجود داشته، مثلا شاید چند قرن تو خلق در باره این صحبت شده، ولی به لحاظ تحقق سیاسی و نهادی انقلاب فرانسه نقش داشت دیگه به وجود، یعنی جهان بعد از انقلاب فرانسه یه شکل دیگه ده. در واقع قادر اشتن نمیخواد به ما بگه که انقلاب فرانسه بی اهمیت اتفاقا عنوان مقاله این دیگه میگه رویدادی جهان تاریخی، یعنی داره هم تاریخ رو عوض میکنه هم در جهان رو عوض میکنه و کسی که صرفا مثلا ممکنه توی یک بگن که بله مثلا حاکمیت فرانسه مثلا مشکل اقتصادی داشت یا مثلا نابرابری تو اونجا بالا بود تقلیلش دارن میگن، نه که اونها نبود، بلکه فراتر از اون یک ایده یک طرحی برای نظم سیاسی آینده دولت‌ها.
اگه چیز نبود تموم جدید برو تموم شد سلام
سوال دیگه اگر هست بفرمایید، اگر نه که جلسه رو ختم نبود بسیار موفقم. شما سوال دارید؟ تو خواستی درس بزنید بزنید.